أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب، من استعمل عقله لا يخطئ ولا يطغى. ای پیامبر ما، ای احمد صلی الله علیه و آله و سلم، عقل خود را به کار بگیر و ازش استفاده کن قبل از این که عقل برود. کسی که عقلش را به کار ببندد و ازش استفاده کند خطا نمی کند و طغیان نیز نمی کند. در این کلام شریف دو تا جمله بیان شده. یکی این دستور می دهد خدای تعالی به پیغمبر، عقل تو استفاده کن، به کار بگیر قبل از این که عقل برود. دوم بیان کلی فرمودن، هر کسی که عقلش را به کار ببندد و استفاده کند نه خطا می کند و نه طغیان می کند. عقل گاهی به معنای نیروی فکر، تفکر و اندیشه است، نیرویی که به وسیله او انسان فکر میکنه، مطالب را بررسی میکند، با هم اونها را مقایسه میکند، یک نتیجه درستی از او میگیرد. حالا اگر مجموعه دریافت‌ها جنبه دانستنی داشته باشد بهش گفتن عقل نظری، و اگر جنبه عملی و کاربردی داشته باشد از او تعبیر می‌کنند به عقل عملی. انسان دو تا عقل ندارد، مدرکات عقل فرق می کند. گاهی مدرکات جنبه دانستنی فقط دارد، میشه عقل نظری، و گاهی جنبه عملی دارد که می شود عقل عملی. علی کل حال این نیروی خدایی که موهبتی الهی است و عنایتی خداوندی است به بشر خداوند داده، این نیرو را که تشخیص خیر و شر می‌دهد و همه اینها، این نیرو را عقل بشمارد. عرض کردم که گاهی عقل نظریه، وقتی که ادراکات انسان جنبه دانستنی داشته باشد، و گاهی عقل عملیست وقتی ادراکات جنبه رفتاری داشته باشد. حالا فرموده است استعمل عقلک قبل ان یذهب، عقل را به کار بگیر قبل از این که عقل برود. یعنی چی؟ عقل را به کار ببند قبل از این که عقل برود. و یه وقت میگید که انسان فراموشی بگیرد هر چه دارد بین بره، فکرم همه خلاصه. گفتن یک استاد بود ولی اول ما خلق اللهش دوچار اشکال شد. دیدم روز ماه رمضان روزه میخورد، گفتن که آقا استاد روزه میخورد، گفت اخذ ما وهب فسقط ما وجب. بله اخذ ما وهب فسقط ما وجب. گفت خدا عقل که گرفته، تکلیف هم دایر مدار عقل است، وقتی نیست که تکلیف نیست. خب یک وقت هست که قبل ان یذهب، یعنی عقل گرفته بشه کلا، این یک معناست. اما گاهی هست عقل گرفته می شود تنزیلن، یعنی کأنه عقل ندارد. عقل دارد، کأنه عقل ندارد. چرا؟ چون وقتی به مقتضای عقلش عمل نمی کند کأنه عقل ندارد. ولی کسی که به مقتضای عقلش عمل نمی کند کأنه عقل ندارد، چون هیچ استفاده‌ای نمی کند. این هم یک نوع عقل رفتن است، منتها نه اینکه به ذات کلن از بین رفته باشه، نه. در کتاب صمدیه یک شعری بود، البته نصف شعرش، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، روشنایی و درخشندگی عقل به کسوف می رود وقتی طاعت از هوای نفس بکنی. وقتی هوای نفس آمد عقل که انه نورش خاموش میشه، مثل خورشیده، خورشید است که کسوف براش پیدا میشه. این هم یک نوع رفتن است، ولی این رفتن رفتن واقعی نیست، در حقیقت رفتن تنزیلی است و ادعایی است که انه وجود ندارد. در بعضی از روایات و آیات، بعضی روایات و آیات آمده، وقتی انسان خشمگین است اگر تصمیم بگیرد عاقلانه نیست. لذا در آیات قرآن آمده است والکاظمین الغیظ، کسانی که خشم خودشان رو فرو میبرند، خشم خودشان رو فرو میبرند. در این کظم غیظ مسئله مهم است. از امام رضا علیه السلام حدیث است که حضرت فرمودند در زمان یکی از انبیاء سلف فرشته وحی بر اون پیغمبر نازل شد، گفت نبی خدا فردا اولین چیزی که بهش رسیدی بخور او را، دومین چیزی که رسیدی پنهانش کن، سومین چیزی که رسیدی به او پناه بده، چهارمین چیزی که رسیدی مأیوسش نکن، پنجمین چیزی که رسیدی ازش فرار کن. این پیغمبر وقتی از خانه رفت بیرون، خب دستور مقادر انجام بده، مواجه شد با یک کوه سیاه بزرگی سفت و سفت. گفت خدا این کوه را چجوری بخوریم؟ گفته شده اولین چیزی که رسیدی بخور. کور را چجوری بخوریم؟ گفت خدا تکلیف به غیر مقدور نمی کند، یه چیزی هست. جا جلو رفت جلو رفت، این کو کوچک شد کوچک شد کوچک شد تا به اندازه یک لقمه شد. یک لقمه رو برداشت خورد و خیلی هم خوشمزه بود. رفت رسید به یک تشت طلایی، گفتن پنهانش کن، فوراً یک گودی کند پنهانش کرد. چند قدمی رفت در آمد، گفت به من مربوط نیست، من کارم انجام دادم. رسید پرندهی به او پدا آورد، فوراً این آستینش رو باز کرد، پرنده رفت تو آستینش. بعد دید یک باز شکاری آمده دنبال اون پرنده، به پیغمبر گفت که بابا ما دنبال غذا میگشتیم، غذای ما از اون چی که داشت، سفره‌ای که داشت، غذایی داد بونم اونم مایوس نکرد. رسید به یک مردار گندیده‌ای، از منم فرار کرد. خب رفت به خانه، کارش انجام داده بود کنه. فرشته وحی آمد گفت میدونی این کارهایی که بهت گفتیم چی بود اینا؟ پیغمبر گفت نه من چی کار دارم که چی بود، دستوری که دادن من اطاعت کرد. فرشته وحی گفت اون کویی که جلوت بود و خشم بود، خشم بود. این چقدر سخت و چی بود، ولی اگر تحمل کردی رفتی جلو خود آروم گرفتی، یک لقمه خوشمزه خوبی شد. اگر هنگام خشم تصمیم بگیری معلوم نیست چی بشه، ولی اگر تحمل کردی خشمت فرو نشست، بعد میبینی حالا عاقلانه تصمیم میگیری، عاقلانه تصمیم میگیری. ولی در موقع خشم عاقلانه آدم تصمیم نمیگیره. گاهی در موقع خشم تصمیم میگیری که پشیمانی دائمی دارد، پشیمانی دائمی دارد. بنابراین در وقتی که انسان خیلی خشم بر او غلبه پیدا کرده، نه اینکه عقل ندارد، دیوانه نیست، ولی تعبیر امیرالمومنین علیه السلام الحدته ضرب من الجنون لان صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم. خود این ناراحتی، خشم و غضب نوعی دیوانگی است، چون طرف پشیمان میشه. اگر پشیمان نشد که دیگه مجنون واقعی است. برای این چی؟ اینطوری است. پس فرمود استعمل عقلق قبل ان یذهب، یعنی پوششی برای عقلت درست نکن. با اعمال و کارهایی که انجام میدی عقل را در پوشش قرار نده که عقل نتونه تصمیم بگیرد و کاری بکنه، هوا برات تصمیم بگیره. بعد از ذات فرمود در ادامه، بعدن فرمود من استعمل عقله، کسی که عقلش را خوب به کار بگیرد خطا نمی کند، طغیانم نمی کند. حالا البته این خیلی نیاز به توضیح دارد. کسی که عقلش را به کار ببندد، همان عقلی که فرمود ما عبد به رحمان و تو سبب هل جنان، برای این عقل وقتی خوب به کار افتاد انسان خطا نمی کنه و انسان طغیان هم نمی کنه. چرا خطا نمی کند؟ این عادی حرف داره، یعنی انسانهای عادی معمولی اشتباه نمی کنن. خدا هم نفرموده آدمای معمولی اشتباه نمی کنن، بله فرموده من استعمل عقله، کسی که عقلش رو کاملا به کار بگیره مراحل کمال رو طی می‌کند، به نورانیت الهی نورانی میشه. بله آنچه که دیگران با هزار فکر و اندیشه ممکنه بفهمن یا نفهمن او می‌بیند. لذا به قول حافظ میگه شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این شعر معناش روشنه دیگه. میگه که اون مصرع اول میگه که شیخ ما گفت نظام وجود نظام احسن وجوده. لذا هر چیزی جای خودشه. هر چیزی جای خودشه. هیچی اشتباهی نیست. خطا بر قلم سن نرفت. بعد شعر بعدی چیه؟ آفرین بر نظر پاکه. یعنی چی این جمله؟ یعنی خطاها رو میپوشاند یا نه خودش نظرش از خطا پوشیده است. بده؟ نه اینکه خطا رو میپوشاند، خطا هست و میپوشاند، نه، این نظر خطا ندارد، خود نظر از خطا پوشیده است، اشتباه نمیکنه. چرا؟ چون در جایگاهی قرار گرفته، میبینه این نظام نظام احسن وجود است. کذالکه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات لیکون من الموقنین. وقتی انسان عقلشو به کار برد مثل حضرت ابراهیم سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام، او در چیه؟ نوری ملکوت از سماوات و الارض، بعد لیکون من الموقنین. وقتی اهل یقین شد دیگه چی هستش؟ خطا نمی کند، طغیان هم نمی کند. هم خودش را می شناسد که زمینه طغیان ندارد، هم همه چیز را خدا را می شناسد که می بینه همه چیز جای خودشه، هیچ اشتباه خطایی براش پیدا نمی شه. من استعمل عقله لا یخطئ ولا یتقا یا یتقا. کسی که عقل رو کامل به کار بگیره و از همه چیز ببرد، به تعبیر روایت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، کسی که اینجور شد جایگاه یقین براش پیدا میشه. جایگاه یقین که پیدا شد خطا نمی کنه. اینجا دیگه یقینم یقین تحصیلی علم حصولی نیست، علم حضوریه و شهودی است، همه رو مشاهده میکنه، لذا خطا نمیکنه. لذا در رابطه با انبیا اولیا بله معتقدید به عصمت اونها. عصمت اونها یعنی چی؟ یعنی خطای فکری ندارن، خطای عملی ندارن، خطای علمی هم ندارن، افکار خطا هم در اونها نیست، کامل آینه تمام نمای ذات اقدس الهی هستن، لذا خطا نمی کنن. انشاءالله وفقنا الله لما تحب و ترضا. بحث اصول را رساندیم به اینجا که تقدیم امارات بر اصول مسلم است. یعنی اگر ما جای اماره ای داشتیم اصل باید کنار بره، اصول عملی قابل اجرا نیست. اینجا هیچ تردیدی نیست. اما این تقدیم اماره بر اصول از چه بابیست؟ آیا از باب تخصیصه؟ از باب تخصصه؟ یا از باب حکومت است؟ یا از باب وروده؟ ما اشاره ای به این اصطلاحات کردیم و این اصطلاحات رو فل جمله معنا کردیم. در جلسه قبل یک جمله ای رو از محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه آغازی‌های عراقی نقل کردیم و آن جمله اعتراض این عالم بزرگ بر محقق خراسانی بود. محقق خراسانی صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودند تقدیم امارات بر اصول از نوع تقدیم ورود است، دلیل وارد بر موروده. یعنی موضوع اصول را منتفی میکنه. محقق عراقی رضوان الله علیه میفرماید این مطلب محقق خراسانی به طور مطلق درست نیست. به طور مطلق درست نیست. لذا کلام ایشان کلام خوبی است، ما حق مطلب را ادا کنیم. این کتابی که در اختیار منه، کتاب نهایت الافکار جلد چهارم، به این کتاب ما صفحه 16 است، منتها 16 جلد دومش، قسمت دومش. خب عبارات این مرد بزرگ رو بخوانیم. فرمودن یعتبر فی الاستصحاب، این که آنچه که احراز ثبوت شده مشکوک البقا باشه. اگر مشکوک البقا نبود استصحاب جاری نمیشه. اگر یقینی الارتفاع بود استصحاب نداره دیگه. اگر یقینی البقا بود استصحاب معنا نداره. پس بنابراین مشکوک البقا باید باشه. می فرماید این قضیه در احراز وجدانی که معلومه، یعنی اگر قد داریم، قد داریم به بقا، قد داریم به ارتفاع، معلومه مشکلی ما نداریم. و انما الکلام در احراز تعبدی است، که این احراز تعبدی از کجا درست میشه؟ از امارات که خداوند که شارع اونها رو جایگزینه قطع وجدانی قرار داده. منشأ اشکال میفرماید، چرا اشکاله؟ میفرماید و منشأ الاشکال، منشأ اشکال اینه که واقعا و حقیقتا شک باقی است. واقعا و حقیقتا شک باقی است، ولی تعبدا شک باقی نیست. آیا در اینجا امارات مقدمه یا نه؟ اشکال اساسیش اینه. بعد از این یک مطلبی رو فرمودن که آیا امارات که حجت از باب تنزیل معدا منزلت الواقع یا از باب تتمیم کشف است، یعنی به معدا کاری نداریم، طریقیت و کاشفیت ظنیه را قطعیه قرار میدهد شاره، تتمیم الکشف. این مطلب رو بیان فرمودن. بعد میفرماد ولتحقیق الکلام، این بحثا چون بحث کردیم همه عبارات نخوندم، ولتحقیق الکلام فی المقام، و اینکه مطلب خوب روشن بشه، لا بأس بالإشارة الإجمالية الى معنى الورود والحكومة و بیان الفارق بینهما. ورود رو معنا کنیم، حکومت رو معنا کنیم، فرقشون رو بگیم. و بین تخصص و تخصیص، تخصیص و تخصص با حکومت و ورود چه فرق میکنه. فنقول، در اینجا ورود رو معنا کردن. میفرماید اما الورود، ورود عبارت است از این که یکی از دو دلیل تا جریان پیدا کرد موضوع دلیل اول رو از بین ببرد. موضوع دلیل اول رو از بین ببرد، این معنای وروده. وجدانن و حقیقتن، به گونه ای که
اگر این دلیل وارد نمی بود دلیل مورود جلان پیدا میکرد، ولی با دلیل وارد که آمد دلیل مورود دیگه موضوع ندارد، منتفی به انتباع موضوعه. مانند طرق و امارات معتبره به نسبه الال اصول العقلیه. خوب دقت کنید، ما یک اصول شرعیه داریم، استصحاب، احتیاط شرعی، تخییر شرعی، براءت شرعی، اینها رو داریم. در براءت شرعی موضوعش چیه؟ عدم العلم بالواقع، عدم العلم بالواقع. احتیاط چیه؟ عدم المؤمن، باید مؤمن داشته باشم، یعنی از عذاب خودم رو در امان قرار بدم. اینه. یا مثلا در چیز در بحث احتیاط شرعی، احتیاط شرعی دوران ام بین مثلا وجوب حرمت یا شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه. در بحث تأخیر دو تا دلیل آمده متعیرم، چه کار کنم؟ باید به یکی عمل بکنم. این در تأخیر شرعی. موضوع براءت عقلی چیه؟ بلا بیان، عدم البیان. قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیان است. موضوع احتیاط عقلی چیه؟ عدم المؤمن است. مؤمن ندارم که اقدام کنم. موضوع تأخیر چیه؟ تحیره، تأخیر عقلی. خب وقتی که اماره شرعی آمد، بلا بیان نیست دیگه، بیان است، بیان وجود داره. وقتی اماره شرعی آمد، مؤمن وجود داره در اعتیاد. چیه این بیان شاره؟ مؤمنه دیگه، من احتمال عقاب در طرف مقابلش نمیدم. وقتی اماره شرعی آمد، موضوع تأخیر چیه؟ تحیره، تحیر از بین میره، واقعا وجدانا و حقیقتا از بین میرود. پس حقیقتا بیان است، حقیقتا مؤمن است، حقیقتا تحیر از بین میره در اصول عقلیه. پس اصول عقلیه وقتی امارات شرعی آمد، موضوع اصول عقلیه را کلن و ذاتن از بین میبرد. بنابراین حتی شیعی بالاتر از این باید بگید تخصصه، باید تخصصه. موضوع وجدانن از بین رفته، موضوع ندارد. موضوع براءت عقلی قبه عقاب بلا بیان بوده است. اماره میگوید انا البیان. موضوع احتیاط عقلی عدم المؤمن بوده است، میگه انا المؤمن، به من عمل کن، خدا قبول داره. خلاف در آمد عذر داری، مطابق واقع در آمد منجزه و در تأخیر هم تغییری وجود نداره. حقیقتا و وجدانا نیست. اگر بگیم تخصص، هیچ حرفی نیست در نسبت به اصول عقلیه. کما فی الطرق و الامارات المعتبره به نسبت الال اصول العقلیه کالبراءت و الاحتیاط و التخییر، که اماره به قیامها در مورد اینا بر وجوب یا حرمت، بیان علل واقع است. پس لا بیان را که موضوع براءت عقلی از بین میبره، چنان که مؤمن ایجاد می کند وقتی اماره آمد، پس احتمال ضرر را از بین می برد و همچنین تحیری که موضوع تخییر است از بین می برد. مانند تخصصه، اگر نگیم تخصصه، ورود واقعی هست دیگه. در اینجا یقینا موضوع از بین رفته. تا اینجا ما با صاحب کفایه امراد، امارات بر اصول عقلیه مقدم است و تقدیمش از نوع تقدیم وروده، چون با آمدن امارات موضوع اصول عقلیه از بین میره، موضوع ندارد. این یک مطلبه. فرقش بین تخصص چیه؟ این ورود با تخصص چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه، این ورود اگر تعبد شرعی نمی آمد و این دلیل شرعی نمی آمد، واقعا و حقیقتا بلا بیان بود، بلا بیان بود، ولی وقتی که آمد چی هستش؟ بلا بیان میره کنار، این وروده. اما به عنایت من اشاره، وقتی تعبد شرعی آمد، واقعا از تحت عنوان لا بیان خارج میشه، ولی اگر این تعبد نیاید، لا بیان به حال خود باقی است. به خلاف تخصص، شما در تخصص وقتی میگید اکرم العلماء لا تکرم زیدن، زید جزء علما نبود، خروجش خروج واقعی و تکوینی و ذاتی است، اصلا داخل نبود تا خارجش کنه. در کتاب نحو می گفتن استثنای منقطع، جا ان القوم الا همارن، مثلا گفت همارن داخل در قوم نبود. البته اونجا میشه متصل باشه، اگر شما قوم را به همه بندوبستش در نظر بگیری داخله، ولی اگر اشخاصش رو در نظر بگیری خارجه. اگر بگی قوم آمد با همه بند و بساطش، هر چه بود از امتعه و همه اینا آمد، اگر اینجور باشه مستثنا متصل است و الا منقطع. حالا در تخصص خروج حقیقی و واقعی است، ولی در ورود خروج واقعا واقعی و حقیقی است و وجدانی، منتها بعد از تعبد ذاتی نیست. خب این یه مطلب. بعد می‌فرمایند که در اصول عقلیه، بله، می‌فرماید که ولذالک تفرق یا تفرق فی الاصول العقلیه تخصصاً و ورودن بین الادله القطعیه و التعبدیه. اگر ادله قطعیه آمد، بیان وجدانی آمد، قطع وجدانی آمد، تخصصه. اگر دلیل تعبدی آمد، وروده. تا اینجا حرفی نداریم. و اما الحکومه، حکومت چیه؟ فرموده مرحوم آغازی ها، و اما الحکومه فهیه عبارتون ان کون احد دلیلین متعرضن لحال مفاد دلیل آخر. یک دلیل قرینه بر دلیل دیگر باشد، ناظر بر دلیل دیگر باشد، ناظر بر دلیل دیگر باشد. حالا اما به عنایت تصرف فی عقد وضعهی توسعتن او تزدیقن، او به عقد حملهی توسعن توسعن و تزدیقن، ناظر به دلیل محکوم است. منتها گاهی موضوع دلیل محکوم را توضیح می دهد یا موضوع را گسترده می کند از اون چه که گسترده تر از اون چه که ما فکر می کردیم گاهی تضییق میکند، کمترش میکند. میفرماد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين. بعد اینو میگه وضو بگیر، درست شد؟ بعد میگه که این دلیل محکوم است، دلیل حاکم میگه که الطواف بالبیت صلاتون، طواف خانه خدا نمازه. موضوع در قضیه محکوم چی بود؟ صلات بود. بله، در دلیل حاکم صلات را توسعه میدهد، میگه صلات این ارکان مخصوصه که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اینم صلاته، طواف بالبیت صلاته، اونم صلاته. توسعه داد در موضوع، موضوع را گسترده تر کرد. گاهی اینه، گاهی تضییق در موضوع است، موضوع را کمترش میکنه. میگه اکرم العلماء، بعد میگه الفاسق لیسه به عالم، الفاسق لیسه به عالم، درست شد؟ میخواد بگه عالمی که من مقصودم بود که وجوب اکرام داشت عالم عادل بود، فاسق رو هیچی. العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، هیچ توجه نکن. و اینجوری خب اینجا تضییق در دایره موضوع است، و گاهی نسبت به معمول هم همینطوری است، دخل و تصرف در محمول میکند. چطوری؟ میفرماید اکرم العلماء، درسته؟ اکرم العلماء، اکرم العلماء، یه حرف در میده علماء رو دیگه کار نداره، عبدالوز اشی اکرم، در اکرمه. میفرماید سلام کردن اکرام است. بله، گاهی سلام نکردن اکرام است، سلام نکردن اکرام است. گاهی ممکنه، بعضی موارد هست و در روایت آمده است که امام صادق علیه السلام شروع کردن از زراره بد گفتن، از زراره بد گفتن، سه چهار مطلب برای زراره گفتن منفی. خب زراره از کسانی است که فرمود لولا ها اولا لندر اسد آثار نبوه، ولی اینجور آدمی است، ولی به مصلحتی، به خاطر اینکه دشمن نفهمد این چه کار است و تهدید نشود. اینا اینجا چیه؟ خود این کار در نوع اکرام است، در عقد الهم تصرف میکنه، یا به تضییق یا به توسعه. حکومت کارش اینه. لازمه فرمایشه مرحوم عراقی رحمت الله علیه این است که باید دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم باشد، یک، شارح دلیل محکوم باشد، دو، مفسر دلیل محکوم باشد، دلیل محکوم را تفسیر کنه، بگی این مطلبی که گفتم در نظر من موضوعش و محمولش این معنا مراد من هست. این لازمه هرزه. بعد می فرماید اما به عنایت تصرف در عقد وضعی توسعتن او تضییقن، به ادخال ما یکون و خارجن ان او اخراج ما یکون داخلن. مثل این که میگه زیدون عالمون یا لیسه به عالم، پشت سر اکرم العالم. و اما در حق عقد حمل در محمول دخل و تصرف میکنه، یعنی ناظر است ولو بدون به تعیین مفاد محمول. مثل چی؟ به ما فرمودن که وضو بگیرید، نماز بخوان، روزه بگیر. بله؟ هر بار گفتن. بعد فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. وقتی این حرف رو گفته، اینها میخواد بگه که احکام اولیه تا وقتی هست که ضرری نباشه، تا وقتی هست که حرجی نباشه. وقتی حرجی و عرضی و ضرری شد، اون حکم اولیه دیگه نیست، لذا وضو واجب نیست. روزه اگر حرجی یا ضرری شد واجب نیست. پس بنابراین ناظر به دلیل محکوم است و مفسر دلیل محکوم است، منتها در عقد الحملش یعنی در محمولش دخل و تصرف میکنه، محمول را توضیح میدهد، به موضوع کاری نداره. اینم ادامه همین حکومت. با تخصیص چه فرقی میکنه؟ خب جایی که توسعه است که معلومه فرق میکنه، اونجا که مشکلی ندارد. جایی که تضییق است یا تضییق در موضوع یا تضییق در محمول است، در اونجا نتیجهش با تخصیص یکیه. یعنی میخواد بگه وضو واجب است تا وقتی که ضرری نباشد، تا وقتی که حرجی نباشد، نتیجهش تخصیصه. ولی ظاهرش اینه که در تخصیص یک قرینه عرفیه وجود دارد، ولی در حکومت فرق میکنه و جهات دیگر هم ممکنه فرق داشته باشه. حالا ما حکومت را آزیا حکومت رو معنی کردن و ورود را معنا کردن. حالا تقدم و امارات بر اصول حکومت یا وروده؟ فرمودن در اصول عقلی که معلومه وروده، در اصول شرعی چیه؟ آیا ورود است یا حکومت؟ آقا زیا فرمودن حکومت. توضیح میدید. سلام.